دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین بخش برنامه که بخش کارشناسی است. امروز هم بهره میگیریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و خوبان همسفر در برنامه وادی نور قرآن. بحث ما در عوامل و انگیزه های تغییر شکل عبادت بود. چرا یک انسان و یا یک قومی عبادت هایی را که خداوند برای اونها از نظر شکل و ساختار دستور داده است، اونها اقدام میکنن به تغییر اون نوعی از عبادت؟ گفته شد به روایت قرآن کریم یکی از انگیزه های شکل عبادت که تغییر پیدا میکند لجاجت است، و ما نمونه ای را از داستان بنی اسرائیل در قرآن کریم نقل کردیم که اونها چگونه کلمه حطه را که به معنای دعا بود و خداوند دستور داد که در هنگام ورود به مکان مقدس یا از سرزمین مقدس اون دعا را بر زبان جاری کنن، اونها این واژه را تغییر دادن و به جای حطه، حنته یعنی گندم را بر زبان آوردن. این جمله را گفتیم پیامی دارد. پیام اون این است که ما مسلمانان هم زمانی که دعا میکنیم یا آیه ای از قرآنی را میخوانیم یا زیارتنامه ای را میخوانیم و یا دعایی را که در کتابهای ادعیه و کتابهایی که نقل اصل دعا را میکند از اونها میخوانیم، ما حق نداریم چیزی از اون دعا کم بکنیم یا چیزی بر اون بیفزاییم. متاسفانه مشاهده می شود در برخی از جلسات برگزاری دعا و برخی از مطالبی که بر روی منبر گفته می شود و یا به عنوان مداحی در مجالس سوگواری بیان می شود، گاهی ما اموری را از خود می افزاییم بر مجلس عزاداری یا در دعا و نیایش و یا حتی در نماز. ذکرهایی را که در نماز میخوانیم، ذکر را که در رکوع، در سجود، در قنوت و یا بعد از نماز و اون ذکرها را میخوانیم، گاهی اقدام به تغییر میکنیم ولو به یک کلمه. این حق را ما نداریم، زیرا که اون چرا که امام معصوم یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرموده است، ما به همون شکل بایستی اون دعا را انجام بدهیم. مثلا تسبیحات صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها بیان شده است که 34 مرتبه باید الله اکبر گفته شود، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله گفته شود. ما باید این ذکر رو به همین شکلی که هست انجام بدیم، نه یک کلمه را در الله اکبر که ذکر اول است نه یک بار اضافه کنیم و نه کم کنیم، و همین گونه سبحان الله و الحمدلله را، با این که می دانیم گفتنی الحمدلله هر چی بیشتر گفته شود اشکالی ندارد، ولی زمانی که شما این کلمات رو به عنوان ذکری و تسبیح صدیقه طاهره سلام الله علیها میخوانید و میخوانیم، باید به همان گونه ای که دین به ما دستور داده است و روایت و معصوم برای ما سفارش کرده است، ما به همان شکل باید این ذکر را بخوانیم. و یا دعاهایی را که میخوانیم، شما دیده اید در دعای کمیل، دعای ندبه، زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره و یا موارد دیگر، گاهی بعضی افراد و اشخاص چیز را بران میافزایند، مثلا مطلبی را دوبار تکرار میکنند، سه بار، چهار بار و یا چیز را کم میکنند. ما معمولا این عادتها را به مرور زمان به نوعی از سنت و به نوعی از یک بخشی از دعا و یک روشی برای دعا و زیارت و اعمال عبادی تبدیل میکنیم که این روش روش ناپسند است و ما دقیقا باید در چارچوبی اون چرا که شرع و دین و روایات و سنتی ائمه معصومین علیهم السلام برای ما بیان فرموده است به همون شکل ادا بکنیم و نه چیزی بر آن بیفزاییم و نه چیزی را از آن کم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان گرانقدر، سروران قرآنی به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم از بخش‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد بهره و استفاده برده باشین و شنونده دائمی ما باشین. شما دوستان عزیز و ارجمند میتونین علاوه بر گیرنده‌های رادیویی از طریق سایت ما به نشانی parstoday.com/dari هم شنونده این برنامه باشین. همچنین اگر اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی‌های همراهتان داشته باشین، از این طریق هم میتونین شنونده برنامه در وادی نور در همین ساعت باشین و دوستان عزیز ما که در ایران تشریف دارن از طریق گیرنده های دیجیتال خود میتونن شنونده برنامه ما در همین ساعت باشن. تشکر از همراهیتان. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
رحمان رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل.
به زمان پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم میکنیم به شما عزیزان شننده، مخصوصا جوانان عزیز میهن اسلامی افغانستان.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی. جوانی.
بیشک
خدایا شکرت که امروز هم قلم و قسمتم را همراهی با جوانان قرار دادی. به نام تو و با یاد تو. به تو جوان گلتر از گل، به تو شنونده ماهتر از ماه، به تو وطندار عزیز قلمرو زبان فارسی و به همه خوبانی که امروز همراه ما هستن، خیلی سلام، خیلی درود. دلت جوان، نگاهت نو و روزگارت سبز سبز سبز. کسی از قطار روی موج جوانی جای نمانه های، این صدای جوان است. اجازه بدین که امینجا یک دو بیت شعرم خدمتتان بخوانیم. امروز هم به جای تو من قصه می کنم، از عصرهای با تو شدن قصه می کنم. مثل همیشه می شکفم در حضور تو، وقتی که از جوان وطن قصه می کنم. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به سایت ما مراجعه بکنین و اپلیکیشن ایران صدا رو هم از همین سایت لینکش پیدا بکنین و دانلود کنین و روی گوشایتان دایر بکنین. اینجا کجاست؟ شما بگوین. روی موج جوانی،
جوان افغانستانی.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی،
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه ای از باغ فرداها بکاریم.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لبا دیوانه.
هم سفر روی موج جوانی،
تمام کهکشان نشان از تو داره.
بیا همیشه در اوج باش،
زمان
جوانی کن و خانه‌ات را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری، اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سب خب. گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان،
تمام کهکشان نشان از تو داره. زمان بدون تو سر گذر نداره. جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما همینجاست.
بر روی موج جوانی باش.
خوشحال هستیم که شما هم بر روی موج جوانی هستین. دوستان عزیز شنونده، انشالله که دقایقتان سبز سبز باشه. بنده سعید حکیم بینش، نویسنده و گوینده برنامه روی موج جوانی، به اتفاق همکارانم آقای موحد تهیه کننده برنامه، خانم پری موسوی دستیارشان و خانم مریم وزیرگری صدا بردار محترم برنامه، و همین قسم گزارشگران ما در افغانستان. تقدیمتان میکنیم برنامه امروز را. ما موضوع ما یه هفته دوستان قلم انتخاب شده و سوال شما این بود که آخرین باری که مطلبی نوشته کردی کی بوده و چی نوشته کردی و امروز هم از ضرورت قلم در افغانستان گپ میزنیم. اما قسم که می دانین برنامه روی موج جوانی آیتم ها و بخش های مختلفی داره دوستان عزیز شنونده که اولین بخشش تقدیمتان می شه.
صد گپ با یک گپ.
با نام خداوند جان آفرین. سلام یاران، عصرتان بخیر. 8 راهکار برای انگیزه دادن به خود. 1. از راحت طلبی دست بکش. از سختی دادن به خود نترسید. از اینکه گام‌های متفاوت بردارید هراز بده راه ندهید و به دنبال آموزش و یادگیری باشید. بپذیرید که اشتباه جزئی از وجود انسان است. اگر مسیر را اشتباه رفتید، از روی لجاجت همانجا نایستید. اشتباهتان را بپذیرید و بازگردید. با دور دست ها نگاه کنید. مسیر موفقیت از ترسیم چشم انداز می‌گذرد. شاد باشید. شادی یکی از بالهای پرواز انسان و از اکسیرهای جادویی انگیزه است. فرمول شاد بودن ساده است. دیگران را شاد کنید، به همان میزان شاد خواهید بود. برای خودتان هم وقت بگذارید. برای خودتان زمانی خاص اختصاص دهید و حتی برای خودتان جایزه تعیین کنید که سبب افزایش انگیزه خواهد بود. با تمام کسانی که به شما گفتند نمی توانید فکر کنید و انگیزه و ارادهتان را محکمتر کنید. آینده و گذشته را خیلی جدی نگیرید. فکر کردن زیاد درباره آینده محصولی جز استراب برمقان نخواهد آورد و فکر به گذشته افسردگی ببار خواهد آورد. بعد از شکست دست از تلاش نکشید. گاهی برای رسیدن به گنج یک کلنگ دیگر باقی است که به زمین بزنید. خدا حافظتان.
بله، دنیا چه زیبا می شود وقت تبسم می کنی و به زیباتر می شود اگر که قلم ها تبسم کنند. موضوع ما قلم است و سوال شما ای بود که آخرین باری که قلم به دست گرفتی کی بود و چی نوشته کردی؟ نوشته کرده که قلم دوست دارم، قلم صمیمی ترین دوستم هست، قلم مرا با دنیای درون خودم و جهان بیرون آشنا میکنه. پیش از رفاقت با قلم دنیای یک نواخت داشتم و دنیای کوچکی، ولی حال دنیای پر از شگفتی دارم. هر جایی که مرا قلم میبره پر از شگفتی و تازه هاست. ما با قلم دنیای پیچیده خود کشف میکنم. شما نمیدانین انتظار کشیدن برای که حرفهای قلمی یک نویسنده را بخوانی یعنی چی؟ درست مثل خانواده‌ای که انتظار یک کودک میکشن. مرا قلم با اهالی قلمی آشنا کرده که دوست دارم آخرین تراوشات قلمیشان را بخوانم. حتی برای آخرین آثارشان لحظه شماری میکنم. با قلم دوست شوی ضرر نمیکنی. با رستم دستان و فتح هفت خان می روی، با سعدی در گلستان و بستان قدم می زنی، با سنای غزنوی در حدیقه، با نظامی گنجی پنج گنج به دست می آری، با عطار همسفر مرغان در جستجوی سیمرغ می شی. قلم خوش سفرترین همسفر است، کجاها که تو را نمی برد. خب دوستان عزیز شنونده، گپاره همینجا داشته باشیم. میریم به شهر زیبای هرات و گفتنی های خانم شیما وفا و دوست هراتی را که همراهشان گفتگو کردن با هم بشنویم.
به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، همکاران گرامی، شنونده های همیشگی و خوب برنامه روی موج جوانی، سلام عصر زیبایتان بخیر. به گفتگوی امروز ما در شهر هرات خوش آمدین. باز هم در مورد واژه زیبای قلم و جایگاه آن میخواییم که صحبت را از این ولایت همراه یکی از جوانان داشته باشیم و شما هم در این گفتگو ما را همراهی بکنین. سلام عصرتان بخیر، به گفتگوی ما خوش آمدین، خود معرفی کنین.
سلام، وقت شما بخیر. میولی ترین هستم، یک تن از شهروندان هرات.
سلامت باشین و از همصحبتی شما خیلی تشکر. این که در مورد قلم با شما صحبت میکنیم، اگر آقای ترین قرار باشه درباره ارزش و جایگاه قلم در یک جمعی شما صحبتی داشته باشیم، چی میفرمایین، چی میگین؟
خب ما میتونم بگم که قلم از نظر خود من شخص بنده، قلم میتونه یک راهنمای خوب باشه برای زندگی. قلم میتونه که مسیر زندگی بر انسان ها مشخص کنه و در اوج جوانی که چی بحث جدایه، در ایام پیری قلم میتونه برای انسان یک دوست واقعی باشه، یک شخص، یک دوستی باشه که انسان یه زمان تنها نگذاره و هیچ زمان قلم در ایام پیری انسان تنها نمیگذاره و متکی به شخص دیگر نمیتونه آدم داشته باشه. خب در رابطه با قلم واژه های زیادی هست، صحبت های زیادی هست که آدم اگر در رابطه قلم بخواد صحبت کنه شاید کتاب ها بگه کم باشه، اما چیزی که به ذهن خود من شخصا میرسه در رابطه با قلم گفتم که راهنمای زندگی جوان ها است به خصوص، و خدا کنه که ای کاش بشه که تمام جوان ها، تمام مردم دائم سرکار با قلم باشه و در رابطه با قلم چیزی که به دل خود دارن، چیزی که شکایت دارن روزگار از خود و از مشکلات زندگی، فقط با قلم میشه که آدم بگیره یک قلم کتابچه برداره، چیزی که به دل انسان از روی کتابچه بنویسه و از قلم استفاده های درست داشته باشه. برای ما انسان ها خب به خصوص قلم چیز ضروری هست که خدا کنه جوان های ما، مردم هرات بتونن خود رو به قلم آشنا کنن، بیشتر از استفاده کنن و بتونن قلم رو در راهنما برای زندگی خود خو جایگزین کنن.
آقای ترین، از جوانان صحبت شد و نام بردین، چی نقش در زندگی جوانان امروزی در کشور ما قلم داره.
چیزی که همه جوانان بفهمن مسلم است که جوانی که با قلم سر کار داره کار داشته باشه، باید جوانی که بره کار کنه بالاخره کارهای مشقات زندگی پیش بره. قلم بره زو شخص هویت میده، قلم بره شخص شخصیت میده، قلم بره شخص مقام میده، بره زو قلم خود شخص به خود میشناسونه. یک زمان اگر سر کار خود قلم باشه خود رو میشناسه، دنیا رو میشناسه، میتونه که برای خود خوب برای زندگی خوب تصمیمهای خوب بگیره.
شما هم از جمله جوانای این سرزمین هستین، بفرمایید که در زندگی شما چی نقش ایفا کرده تا به حال قلم؟
واقعیت چیزی که هست، من البته خب در ایام کودکی هرچند اگه خود انسان‌ها بازیگوشترن، در ایام جوانی هم همچنین کمک بازیگوشتر و واقعا از روزی که من فهمیدم قلم چی ارزش به زندگی من داره، من میاد به قسم نمی بخورم زندگی من 100 درجه تغییر داده و همچنان به من کوشش میکنم که تا جایی که امکان داشته باشه بتونم از قلم استفاده های مفید داشته باشم به زندگی خود. چرا که خود من فعلا شامل پانزده شما داخل خدمت هستم، سال سوم پنتون من هستم، سال که متاسفانه وضعیت خوب بر دنیا حاکم نیست و موضوع کرونا هست و پنتون هم تعطیل است و من خدا شده که فقط لحظه شماری میکنم که پنتون ما شروع بشه که قراره به خیر خوش میگن 21 بر شروع بشه و برای این لحظه من دقیقه شماری میکنم که انشالله شروع بشه و پس دوباره ما بتونیم. البته به ایام ما مطالعات خورده شیم در رابطه و مضمونی که داریم و به این لحظه من لحظه شماری میکنم که فقط که انشالله شروع بشه و پس دوباره ما بتونیم سر صفر بشینیم، سر چوکی بشینیم، استاد جلو ما ایستاد باشه و سوال کنیم و جواب بدیم و خلاصه درد بشه بریم.
آقای ترین اگر متوجه باشین امروزه اهمیت قلم در کشور ما کمی کم رنگ شده، این شما توصیه کردین که جوانان باید ارزش و جایگاه قلم را بدانند و استفاده درست در ایام جوانی بکنند برای بالا بردن سطح دانش و تحصیلشان، اما کمتر از قلم استفاده میکنند، دلیلش چی میتونه باشه؟
موضوعات زیادی در کشور هست، ما شما میبینیم که از یک طرف از یک نظر جنگ است، از یک طرف دیگه ناامنی است، از دیگه طرف مردم اقتصاد خوبی ندارن. برای شما واضح و ایداست، اکثریت جوان ها مسافر میشن، میرن مهاجر میشن به کشورهای بیگانه، کشورهای همسایه، خب مجبورن، مشکل زندگی هست. اینا دلیلای هست که جوان ها کمتر با قلم سر و کار دارن یا که مشکل زندگی بزنه مهیا نیست، یا که بالاخره گفت موضوع کشور ناامنی است، کس که شخصی که میخوای بره پنتون شما سطح شهر نبینین، ولسوالی ها و اطراف واقعا مردم کمتر به مکتب و به مدرسه به قلم کمتر دسترسی دارن، کار میکنن، خلاصه مشکلات زندگی است. همینا میتونه که به زندگی انسان سبب بشه، به زندگی جوان ها بخصوص سبب بشه که جوان ها کمتر به قلم سر کار شدن.
سلامت باشیم آقای ترین، روزهای خوب پیش رو داشته باشین و تشکر از شما.
زنده باشین، تشکر از شما، تشکر از رادیو شما، امید موفقیت برای شما و هموطنان ما و جوان های شهر.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
بیاین گپ اول آخر بر روی موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان
3-800-226 در ایران.
داری از دنیا دورم میکنی، منو به پرواز مجبورم میکنی، منو میکشونی به اوج لحظه های مطلوبم.
روی موج جوانی
خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز شنونده در برنامه روی موج جوانی، روی موج شد خیر از پیش می، در برنامه روی موج جوانی با شما همراه هستیم دوستان عزیز شنونده و خیلی خوشحالیم که همراهی شما را داریم. ساعت 5:23 است دیگه، با ما همراه باشین دیگه تا آخر. حالا انگشت ها بر روی کیبورد می دوه و ما با قلم های الکترونیکی بسیاری از آثار دوستان خود فوراً پس از تولید می خوانیم. درست است؟ او چند سال قبل که یادتان هست، یعنی چند سال قبل تر می گم، وقتی شما نوشته‌ای داشتین، دلنوشته‌ای داشتین، باید ارسال می‌کردی به دفتر مجله، روزنامه و با خودکارم نوشته می‌کردی، با قلم نوشته می‌کردی، با دست نوشته می‌کردی. مطلبتان یک سفر طولانی در پیش داشت و تو هم منتظر می‌ماندی. حال مطلبتان چاپ می‌شد یا نمی‌شد، ولی منتظر مجله می‌ماندی که به دستت برسه. یادش بخیر چقدر منتظر میماندیم که یک مجله چاپ شوه و ما آثار قلمی اصحاب قلم بخوانیم. با هر شماره مجله کل اطلاعات ما اضافه میشد و با کل نویسندگان و اهل قلم آشنا میشدیم. اما حالی چی؟ حالی شما چند تا نویسنده رو میشناسیم؟ راست شد. ما خیلی گپ زدم، دیگه گپ نمیزنم. دعوت میکنم از همکار خوبمان خانم پری موسوی که در بخش بعدی با شما همراه باشم.
هشتگ دور دنیا.
سلام به شما دوستان خوب و عزیز، انشالله که سالم باشین و صحتمند و در کنار اعضای خانواده لحظات خوبی داشته باشین. لطفاً با بنده همراه باشین در بخش هشتگ دور دنیا. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اعلامیه گفته که طرحی وزارت مبنی بر ثبت شهر هرات در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان که پیش از این به یونسکو ارسال شده بود از طرف این سازمان تایید شده. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با استقبال از تاییدیه یونسکو به منظور پذیرفته شدن شهر هرات در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان تاکید کرده که اسناد لازم در این زمینه آماده و به این نهاد می‌سپارد. خدمت شما دوستان بگیم که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان کرده که شهر هرات با داشتن بناهای تاریخی و ویژه بناهای تاریخی دوره اسلامی برای دولت افغانستان و البته جهان مهم است و با شامل شدن این ولایت در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان توجه جهانیان در زمینه حفاظت از این ولایت بیشتر خواهد شد. میدونستیم مسابقه بین المللی هاتداگ خوری وجود داره؟ خب ما براتون بگیم که مردی در مسابقه بین المللی هاتداگ خوری که در بروکلین نیویورک برگزار شده توانسته در مدت زمان 10 دقیقه 76 دانه هاتداگ بخوره. ما چون که میدیش؟ به هر حال او طی 15 دوره برگزاری این رقابت ها در 14 رقابت قهرمان شده. اصلا این آدم آفریده شده که هاتداگ نوش جان کنه. جوی چستنوت 37 ساله است که پس از کسب عنوان قهرمانی گفته احساس میکنم میتوانم کمی بیشتر غذا بخورم. خوش شکر. اگرچه اعتراف کرده که یک کمکی نفخ هم داره. اینم بگیم که در بخش زنان نیز میشل لسکو با خوردن 30 هات‌داگ قهرمان شده. و آخرین خبر ایست که ساعت‌های اتمی دقیق ترین نگه دارنده های زمان شناخته شده در جهان هستند که بهترین اونو میتونه زمان با دقت یک ثانیه با مدت 15 میلیارد سال نشان کنه. یعنی فقط یک ثانیه پس میمانه 15 میلیارد سال. با این حال یک گروه از محققان به این نتیجه رسیدن که همین نوسان بسیار ناچیز در طول 15 میلیارد سال هم همین هم نباید باشه. شاید ما ناوقت بیدار شدیم مثلا. اونا در مقاله جدیدی که منتشر شده از یک ساعت اتمی در همتنیده کوانتومی دقیق تر رو نمایی کردن. خدمتون بگیم که ساعت‌های اتمی از لیزر برای اندازه‌گیری نوسانات در اتم‌ها استفاده می‌کنن و قابلیت اطمینان باور نکردنی این ارتعاشات ساعت‌های اتمی را بسیار دقیق می‌کنه. دانستنی‌ها. اخیراً متوجه شدن که اورانگوتان های وحشی از گیاهان دارویی برای تسکین التهابات عضلاتشان استفاده میکنن، به این صورت که برگ یک نوع گیاه خاص خوب میچوند بعد اون روی بدنشان میمونن، یعنی دقیقاً همون استفاده ای که بومیان محلی از اون گیاه دارن. طبق تحقیقات فاجعه اغلب به افرادی که حس همدردی بیشتری با دیگران دارن سرایت میکند که این مسئله نشانه مثبت در شخصیت اجتماعی است. زنان بیش از مردان و روانشناسان بیش از مهندسا یا همون انجینیرها فاجعه میکشن. اینم بگم که فاجعه به قدر مصری است که حتی فاجعه حیوانات هم باعث فاجعه آدم ها میشن. پس از کشف ده ها دریاچه یخ‌زده در فاصله کمتر از یک مایل در زیر سطح سیاره مریخ، امیدها برای زندگی در مریخ بیشتر شده. دانشمندان حالا باور دارند که بیش از آنچه که تصور می شد آب در مریخ وجود دارد. هرس نخورین، جوش نزنین تا رنگ مویاتون برگرده. همه قسمی که میدانین تحقیقات نشان داده که موها با علت استرس زیاد سفید و خاکستری میشه. این تغییر رنگ ربطی به سن نداره و ممکنه در هر سنی که شما باشین اتفاق بیفته. نکته جالبی که اخیراً با او پی بردن ایست که اگه ای استرس جای خودش رو به خوشحالی بده، موها هم کم کم شروع میکنن به مشکی شدن یا برگشتن به همون رنگ سابق خودشان. اگه مویتان به خاطر هرس خوردن و جوش خوردن سفید شده، خیلی هم به فکر رنگ کردن اونا نباشین. همه که خوش بگذاره براتون، مویتان هم پس برمیگرده. تلویزیون کره تایید کرده که لاغری رهبر کره شمالی به دلیل بیماری است. این تلویزیون دولتی همچنین در برنامه با نشان دادن تصاویری از رهبر کشور که تا حالی وزن زیاد را از دست داده اعلام کرده که همه مردم کره شمالی از دیدن کاهش وزن شدید رهبر کشور دل شکسته و نگران هستند و حتی گریان میکنند. وقتی عصبانی هستیم یک قلم بین دندانه خودتان نگه دارین. این کار باعث میشه که خلق و خوی شما عوض شوه. چطور کار میکنه؟ اینا رو براتون میگم. نگه داشتن یک قلم در دهان به شما کمک میکنه که عضلات لبخند خودتان را فعال کنین حتی اگه نخواین. این کار مغز شما را فریب میده که شرایط خیلی خوب است، همه چیز آرام است و خلق و خوی شما هم تغییر میده. دوستان عزیز، این هم چند تا خبر و دانستنی که تقدیم حضور شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. تشکر که با بنده در این بخش همراه بودیم. موفق باشین و خدا نگهدار.
همان نقطه شروع است.
نمیدانم خوب است یا بد که عادت داشته باشی تمام یادگاری های تا یک جایی برای خودت نگه داری. خب همیشه فکر میکردم یک روزی در آینده هر کدام از او یادگارها کمک میکنن تا تکه هایی از دلم که در گذشته جا مانده پیدا کنم و خودم به خاطر بیارم. شاید به همین دلیل تمام آن چیزی را که روزی برای معنی خاصی داشتن با دقت و ظرافت کنار هم در یک جعبه مقوایی چیدم و گوشه کمدم نگه داشته بودم. امروز با سراغشان رفتم. یک گوشی قدیمی پر از پیامک هایی که روزگاری سخت منتظر رسیدنشان بودم. چند تا سررسید کهنه پر از شعرهای نو. دو سه تا بسته کادو پیچ که روزی درونشان هدیه جا گرفته بود. یک کارت پستال کوچک با دستخط پدرم که رویش بود. کتابی که مادرم در 13 سالگی هدیه گرفته بود و بعدها در 13 سالگیم به من هدیه داده بود و کلی چیزای دیگر. اما حالا میبینم واقعا لازم نیست که همیشه تمام گذشتیم روی دوشم بگذارم و همه جا با خودم حمل کنم. گاهی یک چیزای کهنه و کوچک اقدر خستت میکنم که به سختی میتونی قدم در راه تازه بگذاری. بعضی خاطرات، بعضی لحظه ها، بعضی یادها و یادگارها را باید در همان گذشته جا گذاشت و فراموششان کرد. درست مثل بعضی آدم ها که فقط به درد عبور میخورند، نه حضور.
بنویس سر خط، بنویس که دلت دیگه پیاده اون نیست، بنویس که بدونه وقتی نباشه قلبت از قصه خون نیست. اون که گذشت و رفت یه روز سرش به سنگ میخوره برمی کرده، دیگه صداش نکن بذار خودش بیاد دنبالت بگرده. بنویس سر خط، بنویس که دلت دیگه پیاده اون نیست، بنویس که بدونه وقتی نباشه قلبت
بعضی خاطرات، بعضی لحظه ها، بعضی یادها و یادگارها را باید در همان گذشته جا گذاشت و فراموششان کرد. درست مثل بعضی آدم ها که فقط به درد عبور میخورند. نه حضور.
دیگه گریه نکن آخه عشق تو باعث شادی اونه، دیگه به پاش نسوز آخه اون واسه تا دیگه دل نمیسوزانه. اگه میخواست میمون حالا که رفت و قصش رفته زیادم، اگه پیشم میمون میدی جز اون به هیچ کی دل نمیدادم. دیگه گریه نکن آخه عشق تو باعث شادی اونه، دیگه به پاش نسوز آخه اون واسه تا دیگه دل نمیسوزانه. اگه میخواست میمون حالا که رفت و قصش رفته زیادم، اگه پیشم میمون میدی جز اون به هیچ کی دل نمیدادم.
خب همیشه فکر میکردم روزی در آینده هر کدام از او یادگارها کمک میکنن تا تکه هایی از دلم که در گذشته جا مانده پیدا کنم و خودم به خاطر بیارم. شاید به همین دلیل تمام آن چیزی که روزی برای معنی خاصی داشتن با دقت و ظرافت کنار هم در یک جعبه مقوایی چیدم و گوشه کمدم نگه داشتم.
ستادی که دل نمی سوزونه، اگه میخواست میمون
ساعت 5:38 است. اجازه بدین که یک سلام بکنیم به اونایی که از این لحظه به جمع ما پیوستن و برنامه خودشان روی موج جوانی را میشنوند. دوستان عزیز شنونده، موضوع ما قلم است و سوال شما ای بود که آخرین باری که قلم به دست گرفتی کی بود و چی نوشته کردی، و امروز هم از ضرورت قلم در صحنه افغانستان گپ میزنیم.
امیرعلی فولادی هستم. قلم بسیار یک نقش برجسته برای هر فرد داره، و حالا ما اگه خواسته باشیم از نقش قلم صحبت کنیم، من شخصا به شما بگم تیمی چندین ساله که کار روزنامه‌نگاری و کارهای فرهنگی رو انجام میدیم، به این نتیجه رسیدیم که به هر جا میریم همین قلم موثر که زمینه شخصیت ما یا شخصیت سازی میکنه و میتونه ما رو به مو برنامه‌ها یا آرمانی که داریم نزدیک‌تر بسازه. خود قلم سرچشمه از مطالعه میگیره. کسایی که مطالعه قوی داشته باشن قلم قوی هم دارن و میتونن طبق عمیق مطالعه، حالا هر دوی دو گزینه دست به دست هم میده که یک زندگی سالم، یک زندگی مرفه، حتی برای آینده اولادا هم تاثیرگذار باشه. نقش قلم، نقش مطالعه و حالا بهبود زندگی به همین رب میخوره که ما بتونیم قلم خود قوی کنیم در یک جامعه‌ای که واقعا نیازمند به قلم هست، نیازمند به مطالعه هست، واقعا نقش بسزایی داره. شرایط فعلی ما و شما بسیار به شکل انارشیسم هست، هر جمعه رج هست، ولی رو هم رفته از اوی افراد تقاضامندی هستیم که واقعا آستین برزنن به خاطر همین نسل، همین نسل که واقعا نیازمند به افراد قلم بده است، افرادی که واقعا اهل خبره هستند در این زمینه نیازمند هستیم، و هر شهروندم میخواد یک جامعه بسیار درست، سالم و پر از رشد و نمو داشته باشه. ما از این افراد میخوایم که اگر از ما بزرگتر هستن پدری کنن، اگر هم سن سال ما هستن برادری کنن، یا حتی از ما خودتر هم هستن، استعدادهای ما و شما داریم واقعا کوچک نوازی کنن، بتونن امو آرمان یا اهدافی که دارن در جامعه که امروزی ما نیازمند بوده هستیم و پیاده بکنن.
بله، جوانان امروز از قلم و از علم و هنر دورتر شدن، و دلیل از این فضای مجازی می باشه، از فیسبوک و گوگل و یا دیگه مواردی که ما در پنتون استفاده می کنیم و یا به کارهای دیگه، از این که ما معلومات پیدا کنیم، که خود یک دلیل بوده که ما از قلم دورتر هستیم. چون وقتی که ما در سوشال میدیا یک موضوع را می خواهیم، او را کپی می کنیم و یا بگونه او را تایپ می کنیم، که یکی از دلایل از این همی است که یکی اگر ما قلم باز قلم استفاده کنیم، او را در کاغذ نوشته می کنیم، که خود سبب از این هم می شه که هم در مغز ما بهتر بشینه امون مورد، و هم دستخط ما زیبا شود. و یکی از دلایل که امروز زیادتر ما می بینیم بدبختانه که از قلم دورتر هستیم، اهل قلم نیستیم، نوشته نمی کنیم و زیادتر از فضای مجازی امون معلومات داشته خود به دست میاریم، اما از قلم دورتر هستیم، و خود یک دلیل شده که از نگارش دورتر باشیم.
سلام و عرض ادب دارم، بشتر محمدی هستم، یکی از شهروندان کابل. البته ارتباطات جوانان امروز با قلم خیلی کم شده، بخاطری که چون کامپیوتر است و موبایل و اینترنت اینا بیشتر معلومات ها تایپ میشه و وارد فضای مجازی میشه. دیگه قلم فقط ارزشش همه قدر است که در مواقعی که کامپیوتر و موبایل دسترس نیست یا استفاده از این وسایل ساده نمی باشه، بس قلم بخاطر یادداشت بسته اینو مسائل استفاده میکنن و در مکاتب و پنتونه و سطوح تحصیلی بیشتر قلم استفاده میشه، که حالا اوجا هم کم کم ارزش قلم از من رفته و به جای قلم از کامپیوتر و موبایل استفاده میکنن بیشتر اوقات. و کسایی که بیشتر دست به اسلحه بردن، خب دو گروه، یکی کسایی که به خاطر دفاع از وطن دست به اسلحه بردن و ما به اسلحه از اونا و به خودشان افتخار میکنیم و یک از کسای دیگه هم هست که به خاطر تخریب وطن دست به اسلحه بردن و قلم فراموش کردن. به نظر من هر نوع مبارزه و هر نوع جهاد، هر نوع فکر سیاسی از طریق قلم قدره که اثرگذار است از طریق تفنگ نیست. تفنگ جز بربودی پیروزی نداره، اما قلم پیروزی دهیش 100% است. به او خاطر او جوانایی که بیشتر از قلم به تفنگ فکر میکنن در اشتباه هستن، اونا بالاخره ناکام میمونن. اگه امروز چند نفر را بکشن آیدیایشان و ذهنیتشان بالاخره ناکام میمونن. اگر میخواین به اون ذهنیتی که دارن پیروز شون، قلم بهترین راه مبارزه است و نوشتن بهترین راه مبارزه است. گفتنی من به قسم جوانا هم همین بود.
بله، گپ و گفتنی درباره قلم زیاد است. دوستان عزیز شنونده، در این روزهایی که همه دوست داشتیم خبرهای خوب بشنویم، دوست داشتیم قلم به پای قرارداد صلح بدوه و با امضای پیمان صلح افغانستان روزهای خوشی را ببینه، اما متاسفانه شاهد هستیم که قلم ها از حرکت استاد شدند، دست ها دوباره به ماشه شدند. دیگه بعضی ها حرفایشان ایست که زبان قلم برای ما نارساست و ما با زبان تفنگ حرف خود میزنیم، یعنی بعضی بدترین راه برای حل مشکلات انتخاب میکنند. در می چند سال اخیر چند اتفاق بسیار بد و بسیار ناگوار افتاد و برخی هم که در اینمی یک دو ماه اخیر: حمله انتحاری به مؤسسه آموزشی موعود، حمله به مرکز آموزشی تیبیان در کابل، حمله توریستا به دانشگاه کابل، انفجار در مکتب سید الشهدا. یعنی حساب شده یک جایهایی را مورد حمله قرار میتن که اونجا قلم و اهل قلم رشد میکنه. دیگه فهمیده شد کسایی که این حملات طراحی میکنن مخالف علم و دانش و در مجموع قلم و روشنایی هستند.
مسئولیت قلم به دستای کشور بدون شک در تبدیل کردن فرهنگ جنگ و خشونت به فرهنگ قلم و گفتار خیلی ها زیاد است و همین قلم به دستا هستند که میتونن این فرهنگ بد و خراب جنگ که متاسفانه غمگین کننده و در این حال تباه کننده است و تمام مردم دنیا مسئولیت خیلی ها بزرگ دارن قلم به دستا که در این عرصه کوشش بکنن و افکار خود و دیدگاه های خود در این مورد با مردم عام دنیا و کشورها مطرح بسازن تا ای که بالاخره این فرهنگ بد مبدل شود به فرهنگ قلم و گفتار.
در این سالهای اخیر دوستان یک اتفاق خیلی خوب هم در افغانستان به خصوص در میان مردم هزاره افغانستان افتاده بود. همه برخواسته بودند برای باسواد شدن، همه قلم به دست گرفته بودند و این در آینده نزدیک یک جهش بزرگ در افغانستان نوید می‌داد. خب این مسئله یک در خفه ساخته بود دیگه. دیگه دیدیم که چی اتفاقهای بعدش افتاد. اونا خوب می‌دانستند که از اینمی آموزشگاه‌ها قلم‌های ظهور میکنن که مصدر خدمات زیادی برای افغانستان خواهند شد و اونو افغانستان آباد خواهند کرد. اونا چشم و چراغ‌های آینده افغانستان هدف قرار دادن تا به ذهن‌های تاریکشان بگویند که ما هستیم و نمیمانیم اینجا فروغی دیده شود. از همه گپایی که گفتیم بگذاریم، امروز یک روز خوب برای یک اهل قلم و یک نویسنده نوجوان بود. امروز در مشهد مقدس از یک کتاب رونمایی شد، در واقع از کتاب همین نوجوان رونمایی شد، او هم در سال روز تولدش. عنوان کتابش هست ناگفته های یک مرده. این مجموعه که 3 داستان دارد نوشته مریم کاظمی و با رسامی های ساره کاظمی است. مریم و ساره دختران استاد محمد کاظم کاظمی و خانم زینب بیات هستند و ای که یک نوجوان در سن 17 سالگی اولین کتابش چاپ شوه یعنی یک موفقیت خیلی بزرگ. یکی از داستان های کتاب داستان ناگفته های یک مرد است که نام کتاب هم از همین کتاب از همین داستان گرفته شده است. این داستان من خواندم، این داستان خودم هم خواندم، یک پایان بسیار بسیار شگفت انگیز داره. اجازه بدین که یک 2 جمله از متن کتاب ناگفته های یک مرده را با هم مرور بکنیم. شاید عشق آبی برای رشد یک روح باشد. صدای کلاغ‌ها هم زیباست، اما شاید به خاطر این است که صدای گنجشک‌ها را فراموش کردم. دوستان عزیز شنونده، در جوانگشت امروز گفتگوی خانم نیلوفر نوروزی و گزارششان را میشنویم از شیوع دوباره قارچ سیاه در بعضی از نقاط افغانستان.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
وزارت صحت عام با نگرانی از افزایش مصاب شده ها به بیماری قارچ سیاه از ثبت 4 مورد تازه آن در بیمارستان های ویژه کرونا در پایتخت خبر می دهد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید در میان 4 تن که تازه از بیماران مبتلا به ویروس قارچ سیاه در بیمارستان‌های ویژه کرونا در کابل شناسایی شده، 1 تن آنان بانو می باشد که با این حساب شمار کلی بیماران را به 7 تن در 3 ولایت می رساند. مسئول کمیته بیمارستان افغان ژاپن تنها راه پیشگیری از این بیماری را حفظ نکات بهداشتی و دوری از مکانهای مرطوب و خاک‌آلود می‌گوید. شماری از پایتخت نشینان از وزارت صحت عامه می خواهند تا مردم را در مورد تهدید بیماری های کشنده به ویژه قارچ سیاه و کرونا با خبر سازند. از سوی دیگر وزارت صحت می گوید این روزها گراف مبتلایان به کرونا در حالت ثابت قرار دارد.